رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در شهر پراگ بامداد است و بامدادی شما به خیر. امروز چهارشنبه 16 یولی سال 2008 میلادی است و من تایری سفر با اتفاقی همکارم فیروز براتوف در خدمت شما هستیم.
سلام شنونده ارجمند، ساعت در شهر دوشنبه 6 صبح هست و با امیدی صبح روز خوش برای شما برنامه را با تصویری وضعی هوای امروز شروع میکنیم. در دوشنبه و قرغانتپه امروز حرارت یکسان خواهد بود و 38 تا 40 درجه خواهد رسید.
در شمال در شهر خوجند حرارت از 37 تا به 39 درجه میرسد و در شرق ترکستان در شهر خاروخ هوا از 27 تا 29 درجه گرم میشود. این بود تصویری کوتاه وضعی هوای چهار شهر بزرگ ترکستان و حالا عنوانی خبرهای مهم.
نماینده صندوق بین المللی پول تلاش های حکومت تاجیکستان برای احیای اعتماد سرمایه گذاران را جدی خواند.
نخستین بار جریان بازپرسی محبوسان گوانتانامو را برای جامعه نشان دادند.
جورج بوش از کنگرس امریکا خواست جهتی به اعتدال آوردن بازارهای مالی چاره‌های فوری اندیشد.
مقامات تاجیکستان میگویند ده ها طرفداران محمود خدایبردیف تحت پایگرد بین المللی قرار دارند.
مقامات افغانستان موقت از دیدار و گفتگو با نمایندگان پاکستان دست کشیدند.
لوک مویرز نماینده صندوقی بین المللی پول در تاجیکستان میگوید تحقیق فعالیت‌های مالی شرکت‌های عظیم دولتی برای احیای اعتماد به حکومت تاجیکستان مهم است. ضمن صحبت با رادیو آزادی لوک مویرز گفت تامین شفافیت در فعالیت‌های مالی شرکت‌های دولتی از قبیل کارخانه تلکا تولید آلومینیوم و برق تاجیک از شرط‌های اساسی برای ادامه سرمایه‌گذاری به تاجیکستان از طرف صندوق بین المللی پول خواهد بود. قضیه گذاشتن اطلاعات نادرست در اختیار این سازمان در سال‌های گذشته سبب کاهش آبروی حکومت تاجیکستان در نزد سرمایه‌گذاران احتمالی شد.
نخستین بار نواری ویدیویی مربوط به یک زندانی کانادایی افغانی تبار در زندانی گوانتانامو نشر شد. این ویدیو را وکیلانی عمر خضر که به تروریسم متهم می شود نشر کردند که صحنه های بازجویی عمر خضر در گوانتانامو را نشان می دهد. عمر خضر که شهروند کاناداست متهم به قتل یک سرباز آمریکایی در افغانستان است و سال 2002 در این کشور بازداشت شده است. در این نوار عمر خضر که آن زمان 16 ساله بوده است گریه می کند. زمانی عفو بین الملل گفت عمر خضر باید فوراً به وطنش برگردانیده شود.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش از کنگرس این کشور خواست برای به اعتدال آوردن وضع بازارهای مالی این کشور اقدامات فوری بیندیشد و دیروز از وکیلان مردمی آمریکا دعوت کرد تا سند رسمی را تصویر نمایند که کمک به مؤسسه های بزرگ مالی قرض دهنده فنی می و فردی مک را پیش بینی کرده است. این مؤسسه ها که بانک هایشان بنابر بازنگرداندن سری وقتی قرض های گرفته میزاجانش در وضع بدی مالی قرار دارند. جورج بوش همچنین از کنگرس خواست اجازه دهد تا میدان‌های نفتی این کشور استخراج شود. در این اواخر نگرانی‌ها از کم شدن اعتماد به بانک‌های آمریکا افزایش یافته است.
مقامات انتظامی میگویند برای دستگیر کردن 60 نفر از پیروان پلکونیک آشوبگر محمود خدایبردیف از سازمان پلیس بین‌المللی اینترپول درخواست کمک کردند. مقامات میگویند این 60 نفر به تلاش برای سرنگون کردن حکومت قانونی تاجیکستان و به انجام عملهای تروریستی متهم میشوند. محمود خدایبردیف در اوایل سالهای 90 دو مرتبه به ضد حکومت امام‌علی رحمان آشوب برداشت ولی از طرف نیروهای دولتی سرکوب شد. مقامات تاجیکستان بارها گفتند که این فرمان دهی ایسیونگر در قلمرو ازبکستان پناه میبرد.
مقامات رسمی میگویند بر اثر دو بمب‌گذاری انتحاری در عراق بیشتر از 30 نفر کشته و 60 دیگر مجروح شدند. با گفته مقامات روز گذشته دو مرگ طلب خود را در بین ازدحام داوطلبان منفجر کردند که این ها میخواستند به ارتش عراق شامل شوند. بنا به گزارش ها اکثر قربانیان خواهشمندان خدمت در ارتش عراق بودند. با گفته نظامیان آمریکا بمب‌گذاران خود را در مرکز قبول سربازان در نزد پایگاه امنیتی در شهر بقوبا ترکانیدند.
وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف ضمن صحبت تلفنی با همتای آلمانیش فرانک والتر شتاینمایر مناقشه گرجستان با ابخازستان جدایی‌خواه را بررسی کرده است. وزارت امور خارجه روسیه با نشر یک بیانیه گفت مسکو تاکید میکند برای فرونشاندن شدت افزو در منطقه نزاع هر دو طرف باید به عهد خود جهت استفاده نکردن نیرو صادق باشند. این گفتگوی تلفنی با تشبث طرف آلمان صورت گرفته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، برای اخبار بیشتر و گزارش های مربوط به آنها به سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. نشانی سامانه ozodi.org ozodi.org.
و شنونده ارجمند، همچنین با واسطه این سامانه لطفاً نظر و پیشنهادات خود را به ما بفرستید تا در بهتر و خوبتر شدن این برنامه کمک کند. و حالا شما دعوت میکنیم نگاهی اندازیم همراه با عنوان گزارش های مهمی برنامه.
تأسف از رفتار حکومت نسبت به صندوق بین المللی پول و ابراز نظر کارشناسان به این امر.
صندوق بین المللی پول امیدوار است حکومت ترکستان در راه احیای اعتماد به این کشور جدن اقدام میکند.
نامزدها به مقام ریاست جمهوری آمریکا و سیاست خارجی آنها نسبت به خاور میانه و افغانستان.
دوستان ارجمند، برنامه تنها از این سه گزارش عبارت نیست و گزارش های دیگر مهم از تاجیکستان و جهان منتظر ما و شماست، ولی شروع میکنیم از همکاری تاجیکستان با صندوق بین المللی پول. طوری در برنامه های پیشین گفتیم، رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ضمن نامه رسمی به عنوان مدیر صندوق بین المللی پول از رفتار حکومت در همکاری با این سازمان ابراز تأسف کرده است.
ماه فوریه سال روان صندوق بین المللی پول اعلام کرد که حکومت تاجیکستان بر اساس اطلاعاتی بر دروغ از این سازمان مالی قرض گرفته است. شورای مدیران صندوق بین المللی پول آن زمان از تاجیکستان خواست تا تقریبا 48 میلیون دلار این سازمان را پیش از مهلت برگرداند. این قضیه به گفته صندوق بین المللی پول اعتماد سرمایه گذاران به کشورهای دونر را به حکومت تاجیکستان کاهش می دهد. فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی در صحبت با کارشناسان دایر به جنبه های دیگر این قضیه صحبت کرد.
اظهار تأسف رئیس جمهور تاجیکستان از دادن اطلاع بردروغ به صندوق بین المللی پول را کارشناسان تاجیک همچون اشاره به سوی سرمایه گذاران جهت ادامه همکاری ها ارزیابی میکنند. و اما در این حال سؤال مطرح آن است که چرا همچنین ضرورت پیش آمده است تا رئیس جمهور تاجیکستان برای اشتباهات بانک ملی این کشور به صندوق بین المللی پول اظهار تأسف کند؟ عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید برای کشور چون تاجیکستان که بیش از نصف اهالیش در فقر به سر میبرند، همیشه ضرورت بر کمک و سرمایه خارجی وجود داشت و دارد. از این خاطر همچنین اظهار تأسف ناجا نیست.
ما اون چیز که در بانک ملی این حادثه بود، به فکر من البته رئیس جمهور هم خبر داشت. البته حاضر هم ما نیاز داریم، دولت کم بزاد هستیم، برای همین افسوس که ما مجبور هستیم که با بسیار این صورت مالوی بخشش پرسیم با کوشش کنیم که با آنها یک روابط زیش داشته باشیم. این یک اشاره به این سطح مالی جهانی که ما کوشش میکنیم که در آینده قاعده بازی که در جهان است ویران نکنیم.
شاکر جان حکیموف کارشناس دیگر در امور سیاسی میگوید قبلا نارضایتی شرکت و سازمانهای خارجی از شرایط و بیوروکراتیزم تاجیکستان منجر به فرار آنها از کشور شده بود. و افزود این حال نه فقط باعث کاهش یافتن آبروی بین المللی تاجیکستان، بلکه کم وارد شدن سرمایه نیز میگردد. از این خاطر اظهار تأسف رئیس جمهور تاجیکستان به موقع است.
شاید کمبودی بیشتر از جانب مسئولین ساحه مربوطه راه داده شد، ولی به هر صورت اونها به خوبی درک می نمایند که تمام اداره دولت و از جمله فعالیت مؤسسه های بانکی تاجیکستان تحت نظارت رئیس جمهور تاجیکستان است. از این خاطر شاید می خواهند که یا از جانب رئیس جمهور یا از جانب همون مسئولین دولت، یعنی ساحه مشخص، یک عذر شنوند و شاید این وضعیت ملایم تر کنند.
ماه فوریه سال روان صندوق بین المللی پول حکومت تاجیکستان را به پیشنهاد اطلاعات بردروغ به این سازمان مالی متهم کرده بود. صندوق بین المللی پول از تاجیکستان خواستار پیش از مهلت برگردانیدن 48 میلیون دلاری این سازمان شده بود. اما قضیه به این رسید که تاجیکستان با اودیت بانک ملی تاجیکستان، شرکت برق تاجیک و تلکا شرکت آلومینیوم تاجیکستان رضایت داد. برق تاجیک و تلکا شرکت آلومینیوم تاجیکستان دو کارخانه بزرگترین کشور می باشند که مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گرفتند. قبلا شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان به ضرورت این اودیت ها و سرمایه خارجی در کارخانه ها تاکید کرده بود. کارشناسان هم برانند که واکنش خود رئیس جمهور تاجیکستان به صندوق بین المللی پول که در شکل یک نامه اظهار تأسف بیان شد بر رغبت سرمایه گذاران خارجی جهت مبلغ گذاری این کارخانه ها خواهد افزود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و واقعا این نامه امام علی رحمان همراه با برنامه نوی حکومت تاجیکستان و صندوق بین المللی پول نشر شده است که بر اساس این برنامه اقدام های بعدی برای اصلاح کمبودی های ساختارهای دولتی تاجیکستان پیش بینی شده است. راجع به این برنامه و هم اون که اجرای آن چگونه جریان دارد با لوک مایرز نماینده صندوق بین المللی پول گفتگو داشتم. بر اساس برنامه حکومت تاجیکستان وعده داده است که فعالیت بزرگترین کارخانه های دولتی که به گفته صندوق بین المللی پول سبب تلفات ثروت های عظیم ملی شدند از طرف شرکت های آبرومندی خارجی اودیت و یا تحقیق شود، چنان که در گزارش شنیدیم. و در همین گزارش می خونیم که دو شرکت بزرگ برقی تاجیک و تلکام می توانند منبع عظیم فایده های پنهان شده باشند. با اشاره به این گفته در گزارش صندوق بین المللی پول از لوک مایرز پرسیدم که می توان دایر به درآمدهای پنهانی صحبت کرد که مثلا آن درآمدها صدها میلیون دلار را تشکیل می دهند.
At this stage, it's hard to talk about amounts because the audits still need to take place.
در این مرحله دایر به حجم آن فایده ها صحبت کردن مشکل است، چرا که اول باید اودیت صورت بگیرد. شما آگاه هستید که کارخانه تلکو حالا در معاملات نظامی تولینگ را استفاده میبرد. نظامی تولینگ بدین معنی است که تلکو در تاجیکستان برای آلومینی تولید کرده خود نظر به بهای آلومینی در بازار جهانی پولی نهایت کمتر میگیرد و شرکت تولینگی که شرکت آفشوری بوده در تاجیکستان نیست قیمت بازار جهانی را به دست میارد. همین گونه تلکو و تاجیکستان از قیمت اصلی آلومینیوم در بازار جهانی فایده به دست نمیارند. این همچنین معنی آن را دارد که شرکت تلکو میتوانست بهای اصلی آلومینیوم در بازار را بگیرد، مالیات و انداز خیلی بیشتر می بود. این یک مسئله است در رابطه با شرکت برقی تاجیک که با تلکو ارتباطی نزدیک دارد، چون تلکو عظیمترین استفاده برنده نیروی برق در کشور است و برقی تاجیک آن را با نیروی برق تامین می کند. اینجا مسئله قیمت گذاری نیروی برق برای کارخانه تلکو وجود دارد که نیروی برق را با بهای متوافد از دیگر کارخانه ها می گیرد. همین گونه کسی نمی تواند دایر به حجم منابع فایده تخمین کند، زیرا در این مرحله باید اول اودیت صورت بگیرد.
واقعا برقی تاجیک نیروی برق را نسبت به کارخانه های خرد و بزرگ دیگر به کارخانه تلکو ارزان تر می فروشد. اما شما جناب مایر انتظار دارید که حکومت در مسئله اودیت این کارخانه ها با صندوق بین المللی پول همکاری کامل خواهد کرد؟
بله، من انتظار دارم. متاسفانه ما شاهدی قضیه در اختیار صندوق بین المللی پول گذاشتن اطلاعات نادرست شدیم، ولی در واقع بعد از آن شاهدی همکاری کامل حکومت شدیم. همچنین تعهد اجرای برنامه همکاری با صندوق بین المللی پول که برنامه آسانی نیست، از جمله اودیت تلکو، برخی تاجیک و بانک ملی، یک چیز مثبت برای این کشور است و نشان می‌دهد که حکومت اراده جدی دارد.
For this country and it shows the government is serious.
اما در صورتی آشکار شدن خطاکاری های دیگر در جریان اودیت این مؤسسه ها قدمی بعدی چی خواهد بود؟
This is a hypothetical question of course. So I don't want to
خب این یک سوال فرضی است و من نمیخواهم دایر به نتیجه های اودیت پیشکی حرف زنم، ولی واضح است که بعد از اودیت تفسیح ها داده خواهند شد و آنها به خاطر شفافیت بیشتر در فعالیت مالی کارخانه های دولتی از قبیل برق تاجیک، تلکو و همچنین بانک ملی تاجیکستان خواهد بود. با انجام تکمیل برنامه، انجام موفقانه برنامه، بعدن امیدوارم سال آینده، اوایل سال آینده دایر به برنامه نوی همکاری صحبت خواهیم کرد، از جمله برنامه سرمایه گذاری به تاجیکستان، چون برنامه حاضره مبلغ گذاری نمی شود و در آن برنامه تفسیح های اودیترها از شرایط اصلی برای اجرا خواهد بود.
و سوال دیگر این است که بانک ملی تاجیکستان برای اودیت فعالیت خود برای سازمان های آبرومند خارجی اوایل ماه ایون آزمون اعلام کرده بود و بر اساس مقررات باید دو هفته بعد شرکتی که بانک ملی را تفتیش میکند اعلام میشد، اما وقتی تعیین شده سپری شده است و تا حال خبری در این باره در دست نیست.
This is correct. They extended the deadline.
این درست است ولی آنها زمانی سپردن حجت‌ها به آزمون را تمدید کردند. بانک ملی حالا با مشاوران کار می‌کند که در تهیه و انتخاب اودیتر کمک می‌رسانند و این سبب تأخیر کوتاه در اعلام برنده آزمون شد و آنها حالا انتخاب اودیتر را نهایی می‌کنند. واقعا شما درست می‌گویید که در این امر تأخیر شده است ولی می‌ارزد کمی تأخیر کرد زیرا مشاوران به بانک ملی تفسیرهای خوب می‌دهند و این شیوه انتخاب اودیتر را بهتر خواهد کرد.
از زمان افشای قضیه در اختیار صندوق بین المللی پول گذاشتن اطلاعات نادرست تقریبا نیم سال گذشته و در آن زمان مقامات صندوق بین المللی پول گفته بودند که حکومت تاجیکستان باید سخت کوشش کند تا اعتماد سرمایه گذاران به خود را از نو به دست بیارد. تا این زمان شما احساس کردید که واقعا حکومت برای این کار سعی می کند و با گفته هایش برای اجرای برنامه با صندوق بین المللی پول صادق است؟
این که آنها عهد دادند که برنامه مذکور را اجرا می کنند خدمه نهایت مثبت است. چون این برنامه آسان نیست و تدابیری که باید عملی شود مشکل می باشد. تمام دانارها نیز شاهدی این هستند که کشورهای دانار را در جریان گذاشتند و آنها نیز به همین نظرند که حکومت این کار را جدی گرفته است و اجرای برنامه همچند پیش آغاز شد. از اول ماه ایون و تا کنون برنامه روی خط خود حرکت می کند. پیشرفت های مقدماتی حاصل شده برای اجرای برنامه نیز خوب است و من در عهد حکومت برای اجرای این برنامه شبهه ندارم. برنامه و اجرای آن یک بخش مهم برای احیای اعتماد به کشور است.
گفتگوی بود با لوک مایرز نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان دایر به همکاری های این کشور در راه اصلاح نقصان های ساختاری بعضی از نهادهای مهم به مثل بانک ملی. مجله بامدادی را بعد از یک آگهی با گزارشی بین المللی از دوشنبه همکارم فیروز براتوف ادامه می دهد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org.
مجله بامدادی از رادیوی آزادی تقدیم می شود. هفته پیش از سفرش به اروپا و خاورمیانه نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا باراک اوباما در یک سخنرانی مهم اولویت‌های سیاست خارجیش را مطرح کرد و گفت در صورت انتخابش همین گونه سیاست را پیش خواهد گرفت. و از این سخنرانی حکومت جورج بوش را برای کشیدن آمریکا به جنگ عراق زیر تازیانه تنقید گرفت و قول داد که نهایت آمریکا را از این جنگ بیرون خواهد کشید و به مبارزه علیه القاعده و طالبان در افغانستان توجه خواهد کرد. تفصیلات بیشتر را از لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی در نیویورک میشنویم.
یکی از نکته های مرکزی سخنرانی نامزد حزب دموکرات به مقام رئیس جمهوری باراک اوباما این بود که ادامه جنگ عراق منابع ملی ایالات متحده را برباد میدهد و امکان نمیدهد آمریکا به موضوع های مبرم دیگر تمرکز کند.
This war distracts us from every threat that we face and so many opportunities.
این جنگ اجازت نمیدهد ما با دیگر تهدیدهایی که ما با آنها روبرو شدیم و برای برطرف نمودنشون امکانهای زیاد داشتیم توجه ظاهر کنیم. این جنگ با امنیت کشورمون، مقام جهانی آن، ارتش، اقتصاد و ذخایر ما لطمه میزند. این منابع برای واکنش به چالش های عصر 21 به ما ضرورند. در هیچ وجه توجه یک جانبه و مطلق ما به عراق همچون استراتژی تامین امنیت آمریکا صدا نمیدهد.
For keeping America safe.
اوباما به حاضران گفت به جای آغاز جنگ عراق آمریکا بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 می توانست عملیات ضد تروریستی در افغانستان را به پررگی انجام میداد.
Imagine for a moment what we could have done in those days and months.
برای یک لحظه تصور کنید در طول آن روزها، ماها و سالها بعد از 11 سپتامبر ما چه کارهایی می توانستیم انجام دهیم. ما می توانستیم تمام نیروی آمریکا را وارد خاک افغانستان نموده اسامه بن لادن، القاعده، طالبان و تمام تروریستانی را که مسئولان حمله 11 سپتامبر بودند شکار کرده آنها را نابود کنیم. از این راه ما در عمل به تأمین امنیت کشورمون و رشد افغانستان سهم می‌گذاشتیم. نامزد حزب دموکراتی گفت رئیس جمهور جورج بوش و حکومت او به اشتباه بزرگ راه داده ایالات متحده را به کم جنگ سرخراجات و غیر ضروری عراق وارد کردند. وای افزود که ایالات متحده در این جنگ هزاران حیات شهروندانش و تریلیون ها دلار را برباد داد متحدانش از آن رود افتند، تهدیدهای واقعی صرف نظر شدند و همه این برای آنکه در طول 5 سال جنگ در کشور صورت گرفت که با حمله 11 سپتامبر حتی ارتباط هم نداشت. اوباما اعلام نمود که اگر به مقام رئیس جمهوری انتخاب گردد در بخش سیاست خارجی او پیش از همه جنگ در عراق را خاتمه و القاعده و طالبان را شکست می‌دهد و کوشش خواهد کرد سلاح و مواد هسته‌ای به دست تروریستان و کشورهای سرکش نرسد. اوباما وعده داد که نیروهای نظامی آمریکا را از عراق تا سال 2010 به وطن برمیگرداند. همزمان برای نابود کردن طالبان و القاعده اوباما گفت می‌خواهد به افغانستان دو فرقه ایلوگی جنگی اعزام نماید. در مورد ایران نامزد از حزب دموکراتیک تکرار کرد که جلوگیری از دست یافتن ایران به تولید سلاح هسته‌ای از مهمترین منفعت‌های امنیتی آمریکا باقی می‌ماند، اما افزود که امکان مذاکرات مستقیم با سرور آن کشور را استثنا نمی‌کند. این در حالی است که نامزد حزب جمهوری‌خواه جان مک‌کین در گردی همایی طرفدارانش گفت که او تجربه پیروزی در جنگ افغانستان و عراق را دارد و گفت که اوباما مقابل اعزام نیروهای ایلوگی به عراق بود، اما این چاره با کامیابی آورد. مک‌کین گفت از این تاکتیک در افغانستان نیز استفاده خواهد برد. من میدانم در جنگ چی طور می شود پیروز شد. اگر من رئیس جمهور انتخاب شوم، من روند جنگ در افغانستان را تغییر می دهم. همون طوری که ما جرایان جنگ در عراق را تغییر دادیم با استفاده از استراتژی فراگیرنده پیروزی. من میدانم با این چی طور نایل گردم. تحلیلگران قید میکنند که هر دو نامزد به موضوع افغانستان توجه خاصه ظاهر میکنند و حدس میزنند که شاید سبب آن در تحولات اخیر نامید کننده در آن کشور بوده است. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
اولیت های سیاست خارجی نامزدها به مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب های دموکرات و جمهوری خواه. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و من فیروز باروتوف با اتفاق همکارم تایری سفر شما رو همراهی میکنیم.
اولا شنوانده ارجمند، همراه نگاه میاندازیم به عنوان خبرهای مهم، بعدا میبینیم که در ادامه مجله بامدادی چی داریم و سپس ترانه هم میشنویم.
نماینده صندوق بین‌المللی پول تلاش‌های حکومت تاجیکستان برای احیای اعتماد سرمایه‌گذاران را جدی خواند.
نخستین بار جریان بازپرسی محبوسان گوانتانامو را به جامعه نشان دادند.
جورج بوش از کنگره آمریکا خواست جهت به اعتماد آوردن بازارهای مالی چاره‌های فوری اندیشد.
مقامات تاجیکستان می‌گویند ده‌ها طرفداران محمود خودبردیف تحت پیگردی بین‌المللی قرار دارند.
مقامات افغانستان موقت از دیدار و گفتگوها با نمایندگان پاکستان دست کشیدند.
و خب اینک عنوان گزارش هایی که با هم تا چند دقیقه دیگر می شنویم. ماجرای اوج گیرنده روسیه و گرجستان و تا به شورای امنیت سازمان ملل کشیده شدن این ماجرا.
استفاده قانون‌های شریعت در کشورهای اسلامی و نظری ساکنان این کشور در این باره.
حسن اسدالله‌زاده رئیس آریون بانک در شهر خاروق از خود درک داد.
تعقیب طرفداران پلکوونیک اسیانگر محمود خدایبردیف از طرف اینترپول.
دردسر نوی حکومت شهر کلاب افزایش سگ‌های دیدو در این شهر.
دوستان عزیز، اما پیش از این همه برای شما ترانه ای را تقدیم میکنیم.
چشم به چشکه خیال و
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. ساعت در شهر پراگ 3:27 دقیقه و در شهر دوشنبه 7:27 دقیقه بامداد است. ماجرای گرجستان و روسیه در حال اوج گرفتن است، چون هر دو طرف تقریبا هر روز یکدیگر را گناهکار شدت بخشیدن به اوضاع در قفقاز جنوبی مینامند. و دیروز روسیه ولی علامت داد که در جلسه فوق‌العاده شورای امنیت در مسئله گرجستان که با درخواست حکومت تیفلیس برپا می شود شرکت خواهد داشت. دویر به اوج تنش‌ها میانی گرجستان و روسیه از شهر مسکو خبرنگاری رادیو آزادی محمد رحیمی سیدر گزارش می دهد.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است مسکو با بررسی مجموع مسائل مربوط به اوضاع پیرامون افغانستان و اسیتی جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل متحد حاضر است. در خبر تاکید شده است گرجستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعت کرد مسئله نقض حریم هوایی گرجستان از سوی نیروهای حربی هوایی روسیه در روز 8 ایول در جلسه ویژه بررسی کرده شود. ما برای شرکت در این جلسه شورای امنیت آماده بودیم تا توجه جامعه جهانی را به توطئه های جانب گرجستان جلب نماییم که منطقه را به ورطه خطرناک میبرد. اما به سبب بازدید هیئت عالی آمریکا جانب گرجستان این جلسه را به تاخیر گذاشت، آمده است در گزارش وزارت خارجه روسیه. این در حال است که شارح سیاسی ایوان سوخوف میگوید برخلاف آنچه فعلا سیاستمداران روسیه در حق گرجستان میگویند، جانب گرجستان خواهش شروع هیچ گونه جنگ را ندارد.
گرجستانی стороны никакого желания открывать боевые действия на самом деле нет, вопреки всему тому, что говорят о Грузии сейчас российские политики.
جنگ حل مشکلات گرجستان را برای 10 سالهای دیگر به تاخیر میگذارد. وضع سیاسی در داخل کشور را به ثبات میکند. از این دیدگاه گرجستان فعلا خواستار هیچ گونه جنگ در منطقه نیست. اسیتی جنوبی هم جنگ را نمیخواهد، ولی رهبران این جمهوری اعتراف نشده در حاشیه بحران عمیق اقتصادی کشور خود از هنگامه آمادگی به جنگ برای خود سرمایه سیاسی میاندوزند. اما از این هنگامه ها از همه بیشتر ابخازستان ضرر میبیند.
В Абхазии курортный сезон, и каждое сообщение о вот этих военных приготовлениях, оно заставляет остаться дома очередную семью российских туристов.
در افغانستان موسم تفریح و جهانگردی است و هر یک خبری تازه در مورد آمادگی به جنگ در منطقه یک خانواده جهانگرد روسیه را از راه می‌گرداند. در همین حال مقامات گرجستان اعلام کردند ملاقات رؤسای جمهوری های روسیه و گرجستان که به آخر ماه ایول برنامه ریزی شده بود برگزار نخواهد شد. معاون وزیر امور خارجه گرجستان گریگوری واشادزه در صحبت با خبرنگاران گفته است در وضع فعلی در حالی که در گرجستان آتش فروزان می شود، سفیر کشور از مسکو برای مشورت فراخوانده شده است. همزمان سفیر روسیه دیدار با نمایندگان وزارت خارجه گرجستان را رد کرده است. آمادگی به ملاقات در سطح عالی امکان ندارد. بنا به گزارشات قرار بود در این ملاقات رهبران دو کشور راه‌های برون رفت از بحران افغانستان و اسیتی جنوبی را بررسی نمایند. تحلیلگران سیاسی روسیه با تاکید اینکه اوضاع بین مسکو و تیفلیس روز از روز تیزتون می شود، همزمان اختلاف نظامی بین این دو کشور را بعید می دانند. محمد رحیمی سیدر، رادیو آزادی مسکو.
شدت گرفتنی حمله های لفظی روسیه و گرجستان نسبت به یکدیگر.
دوستانی ارجمند، در ادامه برنامه در خصوص این موضوع باز هم صحبتی کوتاه خواهیم داشت، اما حالا دایر به شریعت اسلام و استفاده قانونهای آن در کشورهای مختلف صحبت میکنیم. مؤسسه تحقیقاتی معتبر گلاب در امریکا برای دانستن افکار عموم دایر به قانونهای شریعت از ساکنان چندین کشور سوال کرده است که طرفدار قانونهای شریعت هستند و یا نه. خبرنگاری رادیو آزادی سید قاسم قیامپور این نظرپرسی را خلاصه میکند.
مرکز آموزش افکار گلاب برای انجام نظرسنجی کشورهای اسلامی را انتخاب کرده است که مناسبت به قوانین شریعت در آنها یک رنگ نیست. در بخش‌های گوناگون جامعه ایران قوانین شریعت جاری است. ترکیه باشد با دموکراسی پارلمانی ارج می‌گذارد و بنیاد جامعه شهروندی در قانون اساسی کشور ثبت شده است و در مصر که کشور پرزیدنتی است در انتخابات اخیر پارلمانی احزاب اسلامی با کامیابی چشم‌رس دست یافتند. مسئولین بنیاد گلاب اقرار می‌کنند که نتایج نظرسنجی برای خود آنها نیز کمی غیر انتظار بود. از جمله آن نکته که ساکنان ایران هرچند خواستار قوانین شریعتند و ما میگویند آن نباید یگانه منبع قانونگذاری باشد. مردم ترکیه در مورد جاری کردن قوانین شریعت نظری مختلف دارند، و اما در مصر بیشتری مردم پشتیبانی آنند که شریعت یگانه منبع قانونگذاری در کشور بگردد. نظرسنجی عقیده معمولی را که اکثر زنها با قوانین شریعت مخالفند نیز زیر شبهه برده است. از جمله در ایران 64% زنها و 62% مردها از جاری شدن قوانین شریعت پشتیبانی کردند و ما گفتند که آن نباید یگانه منبع قانونگذاری بگردد. 14% زنان و مردها از منبع یگانه قانونگذاری بودن شریعت پشتیبانی کردند و همچنین 20% مردها و 10% زنهای ایرانی با جاری شدن قوانین شریعت در کشور مخالفند. ولی نظری ساکنان مصر از موقع ایرانی ها کاملا فرق میکند. در اینجا 64% از آن جانبداری کردند که در کشور فقط قوانین شریعت عمل کند. 24% میگویند که شریعت باید فقط یکی از منبعهای قانونگذاری باشد. و فقط 3% مردها و 2% زنهای مصری مخالف جاری شدنی قوانین شریعتند. در همین حال نظرسنجی در ترکیه نمایش داد که مردم در برابر نقش اسلام در جامعه نگاهی مختلف دارند و در قیاس از ایران و مصر تعداد بزرگ 41% زنان و مردان با جاری شدن قوانین اسلام در ترکیه مخالفت نشان دادند. 27% مردها و 24% زنهای ترک جانبداری آنند که شریعت فقط یکی از منبعهای قانونگذاری باشد. در این کشور تنها 8% مردها و 6% زنها از زندگی طبق قوانین شریعت پشتیبانی کردند و خلاص. سازمان دهندگان نظرسنجی از پژوهشگاه گیلاب همچنین به آن نکته اشاره میکنند که 4-1 مردها و تقریبا 3-1 زنهای ترک از ابراز نظر در مورد نقش شریعت در جامعه سرپیچی کردند. نظرسنجی هاکی است که در ایران اساساً بزرگسالان یا افرادی سینشان از 46 سال بالا از جاری شدن قوانین شریعت پشتیبانی میکنند. زندگی از روی قوانین شریعت را فقط 12% جوانان از 15 تا 29 ساله ایرانی خوش دارند و خلاص. در مصر 72% بزرگسالان و 57% جوانان جانبداری تطبیق قوانین اسلامند. در ترکیه باشد فقط 12% کلانسالان و 6% جوانها خواستار زندگی طبق قانونهای شریعت شدند و خلاص. همچنین طبق نظرسنجی مرکزی افکاری عمومی گیلاب در ترکیه و ایران از اولویت قوانین شریعت فقط آنهای پشتیبانی میکنند که معلومات ابتدایی و یا میانه دارند. و اما در مصر از قوانین شریعت هم افراد بی معلومات جانبداری کردند و هم تحصیل کرده های مکاتب عالی. نظرسنجی مرکزی افکاری عمومی گیلاب در ایران و ترکیه و مصر تابستان سال گذشته دایر شده بود. در صحبت‌های روبرو در هر سه کشور بیش از 1000 نفری نظر خود را در رابطه با نقش قوانین شریعت در جامعه ابراز داشتند.
تحقیق افکاری عموم در کشورهای مسلمانشین دایر به جانبدار بودن و یا نبودن از قوانین شریعت در کشورهای مسلمانشین.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
برمیگردیم به تاجیکستان. رئیس اوریون بونگ حسن اسدالله زاده که تاکنون در اطراف او سر و صداهای مختلف ادامه دارند به خروغ سفر کرده است تا در آمادگی برای سفری رئیس جمهور تاجیکستان به اینجا سهم بگیرد. ظاهرا این خبر آوازه ها درباره او را که گویا فوتیده است و یا بستری است رد میکند. خبرنگاری رادیوی آزادی در خروغ میرزا جلال شاه جمال جناب اسدالله زاده یا سعدالایف را در پایتخت بدخشان دید و حتی از او عکس برداشت و شما می توانید این عکس را در سامانه آزادی ببینید. و دایر به سفر حسن اسدالله زاده به شهر خروغ همکارم سلیم ایوبزاد با میرزا جلال صحبت کرد. توجه کنید به این مصاحبه.
بله، 15 ایون رئیس ایالات مختار کردستان بدخشان قادر خورسن در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی تایید نمود که پس از زور به منظور شناسایی بارت ساختمان ورزشگاه مرکزی شهر رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده که با گروهش به میدان حاضر خواهد شد. حقیقتا پس از زور رئیس اوریون بانک با گروهش از جمله رئیس امونت بانک در میدان ورزشی حاضر شدند. با اطلاع بعضی از منبع رئیس اوریون بانک برای تجدید این میدان ورزشی معدل $5,000 آمریکایی اختصاص داده است. در این میدان داره که معلوم است روز 20 ایول نمایش ایدانه با حضور پرزیدنت جمهوری روشکستان مومنی رامون برگزار می شود. با همون نفره که من صحبت کردن همون 90% تصدیق کردن که همون نفره که خود رو حسن اسدالله‌زاده می گرد واقعا همون نفر است. فقط 10% همون نفران همون خیلی شبه و گمون داشتن که این همون نفر است و نه.
آیا جناب اسدالله‌زاده و یا اسدالله‌ایف با خبرنگاران در خورو ملاقات کرد، با آنها صحبت کرد؟
جناب اسدالله‌زاده از خبرنگاران خیلی دوری می‌جویند، حتی شیوه سفرش این دفعه از شیوه سفرهای پیشتر فرق دارد و در مهمانسرای حکومتی در شهر نمی‌شیند، بلکه شخصا در خانه رئیس اوریون بانک مسکن گرفته است. ولی وقتی که من در نزدیکیشون با فوتوآپارات پیدا شدم، همین فرصت کردم که خود رئیس امانت بانک علاقمندی دارد با خبرنگاران، بلکه همون گروهش که برای اوتا کردن با افتان نفر محافظان امرو اون داشت و همونو البته خیلی خیلی سپاسگزار هستم که اونو این فوتوآپارات رو دست من کشیده نگرفتن، اما حتی از گرفتنی صورت هم مانع شدن که من با صورت نگیرم و متاسفانه اونو علاقمندی نشانه دادن که ما باید با جناب اسدالله‌زاده صحبت بکنیم خبرنگاران.
میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی دایر به سفر رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده به خروخ صحبت میکرد.
شنوندگان ارجمند عزیز، مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و من تایری سفر با اتفاقی همکارم فیروز براتوف شما را از شهرهای پراگ و دوشنبه همراهی میکنیم. چون به دقیقه 39 مجله بامدادی نزدیک شدیم، از این خاطر بار دیگر نگاهی میاندازیم به سرخط اخباری مهم. یک ترانه میشنویم و سپس میرویم به دومی برنامه.
نماینده صندوق بین المللی پول تلاش‌های حکومت تاجیکستان برای احیای اعتماد سرمایه‌گذاران را جدی خواند.
نخستین بار جریان بازپرسی محبوسان گوانتانامو را نشر کردند.
جورج بوش از کنگره آمریکا خواست جهت به اعتدال آوردن بازارهای مالی چاره‌های فوری اندیشد.
مقامات تاجیکستان میگویند ده ها طرفداران محمود خدایبردیف تحت پیگردی بین المللی قرار دارد.
مقامات افغانستان موقت از دیدار و گفتگو با نمایندگان پاکستان دست کشیدند.
خب، نوبت به ترانه دیگر رسید.
چشماش بخون، اسم قشنگ میذار و لبهاش بخون، اگه نگفته با تو از راز تو حفلا بلای همه حرفاش بخون حفلا بلای همه حرفاش بخون آره آره
در مجله بامدادی رادیو آزادی همراهی شما هستیم. در جنوب تاجیکستان آنگونه که در خبرها گفتیم مقامات انتظامی برای دستگیر کردن ده تن از پیروان پلکونیک آشوبگر محمود خدایبردیف با سازمانهای تفتیشاتی بین المللی مراجعه کردند. خود این فرمانده را که بارها دایر به مرگش خبر پخش شده است و بعداً دروغ خوانده شده است مقامات تاجیکستان تا کنون میجویند و حدس میزنند که محمود خدایبردیف در ازبکستانی همسایه پناه برده است. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی در خطلان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیست امور داخلی ولایت خطلان میگوید همکنون اسامی بیشتر از 60 عضو گروهی سرهنگ شورشگر محمود خدایبردیف را به فهرست افرادی که در پایگردی قانونی بین المللی هستند شامل کرده است. این هم در حالی است که در یک سال قبل تنها 29 پیروی سرهنگ پیشین خدایبردیف از سوی رئیست امور داخلی خطلان در پایگردی قانونی قرار داشته است. شادیبک رجبوف سردار رئیست کارهای داخلی خطلان گفت 60 عضو جستجو شونده گروهی خدایبردیف با گمان غالب در خارج از کشور به سر میبرند، اما همزمان پیروان و دستاندرکاران عملیات تخریب کاری در سالهای 97 98 و سلسله ترکش ها در قرغانتپه و کوشش تبدلات دولتی در داخل کشور نیز مورد جستجو قرار دارند.
اینترپول قتیمو و دیگر دولت ها وزارت مو علاقه دارد و ایدی کفت کوی جنایت های دستگیر شده 60 نفر نیست بو هستند شخصونی که نیافیشال نمو وایورا میکویم خیلی وای پرونده جنایی ندارد برای که وایو همین خیلی پادازرینی داستان وایورا دستگیر کرده بعد اگر مو تحلیل کنیم فاکتورا بیوریم که همون تکازات شد که وای جنایت تصدیق کرده بعد وای وای انا نوهی که من همین ایشون زیدی حکومتی در حکومت خواهش مو میدم ترکش کوشتور منم قرات غریب
شادیبک رجبوف سردار رئیست امور داخلی خطلان افزود در سال جاری شماری از پیروان سرهنگ اسیانگر محمود خدایبردیف در قلمرو جنوب تاجیکستان بازداشت گردیدند، اما دقیق نگفت که آنها کیستند و چه مجازات گرفتند. این همه در حالی است که اواخر ماه اپریل دادستانی ولایت خطلان گفت خودی سرهنگ پیشین محمود خدایبردیف نیز در پایگردی بین المللی قانونی اعلام شده همکنون پلیس بین المللی یا اینترپول با جستجوی پرداخته است. مقامات تاجیکستان سابق سرهنگ نیروهای مسلح تاجیکستان محمود خدایبردیف و پیروان سرشمار او را در حمله های مسلحانه آخر سالهای 90 به کناره دوشنبه و شهر خوجند و ترکش های نزد رئیست امور داخلی خطلان متهم دانسته این حمله های پرقربانی را کوشش تبدلات دولتی و خیانت به وطن ارزیابی میکنند. در سال جاری به اطلاع رسمی دادگاه های ولایت خطلان تنها یک پرونده مربوط به عضو گروهی سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف را مورد بررسی قرار دادند. اما گفته می شود پس از فرار خدایبردیف و گروهی از تاجیکستان در سال 1998 نزدیک به 200 پیروی این سرهنگ شورشی در تاجیکستان به مجازات کشیده شدند. ناصر جان مامورزاده رادیو آزادی قرغانتپه.
ادامه تعقیب پیروان پلکونیک سیانگر محمود خدایبردیف برنامه را بعد از یک آگهی ادامه می دهیم. دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان. شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
مجله بامدادی را از بخش تاجیکی رادیو آزادی میشنوید. اینجا مرور میکنیم به مطالب تحلیلی چند نشریه های غربی. مسخره باراک اوباما نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا با همسرش که مثل تروریست ها تصویر شدند، اعتراض زیانون لیبرالی آمریکا را برانگیخت. در رابطه با این کاریکاتور در مجله معتبر نیویورک را چاپ شده است، طرفداران اوباما خواستار روگرداندن از نشریه شده و آن را توهین‌آمیز نامیدند. سرمحرر نشریه قاطعانه از موقع خود حمایت کرده گفته است کاریکاتور تمسخر است به حراس سیاسی جمهوری خواهان که در معرکه انتخاباتی بزید باراک اوباما استفاده می برند. ما در تشکیل چنین مخابه ها تجربه زیاد داریم. اگر باور نکنید از ماموریت بوش می پرسید که ما چه قدر به او کاریکاتور کشیده ایم، می گوید داریم نیکا مؤلف کاریکاتور. اما فرقی در آن است که اوباما چنین اثر و ضرر آور می حسابد. برنارد پارک سابق سرهنگ پلیس لس آنجلس و نماینده حزب دموکرات در یک نشست گفته است این قدم است به عقب سوی تعصب خنداور و ملیت گرایانه ده ساله پیش. چنانی می گویند با رنگ و پوست و ایمان اوباما هزل کردن به مثل آتش افروختن به تحمل ناپذیری و آب پوشیدن به آسیاب جمهوری خواهان است. جان مکین با احساس بدگشتنی وضع به مقابل نشریه نیویورکر گفته است که این مقاوه تحقیرآمیز و احمقانه تهیه شده است.
و این بود هم تصویر و هم نظری لستامپ یکی از روزنامه های غربی و در ارتباط با ماجرای گرجستان و روسیه روزنامه تایمز بریتانیا مصاحبه را با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان نشر کرده است. در مصاحبه با نشریه ساکاشویلی ابراز داشته است که غرب باید روسیه را برای پاسخ دادن به عملهایش دعوت کند، وگرنه در قفقاز باز یک نیزای نو میتواند سر بزند. با گفته میخائیل ساکاشویلی بعضی از عملهای روسیه مقصد ایجاد تنش‌ها در ابخازستان و اسیتیای جنوبی را دارد، اما اروپا به این همه از پس انگشتان نظر میکند، گفته است ساکاشویلی. و افسوده است هرچند او بعضن فکر میکند که وضع از این بدتر شده نمیتواند، اما روز تا روز با گفته ساکاشویلی وضعیت باز هم بدتر میشود. و بعد از اون که حکومت مسکو اقرار شد که هواپیماهایش در حریم هوایی گرجستان پرواز کرده است، گرجستان در آینده تهدید کرده است که آنها را هدف خواهد گرفت، نوشته است تایمز. اگر شما می توانید پرواز به کشوری همسایه را قانونی حسابید، چون هدفهای خود را داشته باشید، در آینده می توانید آن را مورد حمله با بمب قرار دهید، پس این روی حقوق بین المللی پا گذاشتن است، گفته است رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی. و وضع در قفقاز را در حالی ترکش و نگران کننده ارزیابی کرده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مقامات شهرداری کولا باز افزایش سگ‌های بی‌صاحب و یا دایدو که گرفتار بیماری‌های مختلفی سرایتی هستند به تشویش افتادند. آنها برای محو چنین سگ‌ها از شیوه‌های گوناگون از جمله بی‌رحمانه استفاده می‌کردند. با گفته مقامات کولا، اگر سگ‌های دایدو نابود کرده نشوند، بیماری‌ها به حیوانات دیگر و حتی ساکنان شهر نیز می‌تواند سرایت کند. موضوع را مومین احمدی همکارم در کولا ادامه می‌دهد.
شهرداری وقتی کلوب در یک جلسه شهرداری از افزایش تعداد سگ‌های بی‌صاحب یا به اصطلاح سگ‌های دایدو در خیابان‌های شهر اظهار نگرانی نمود. با گفته حمید عبداللهیف، طی دو ماه اخیر سگ‌های دایدو که اکثراً گرفتار مرض خورشک می‌باشند در شهر زیاد شده است. در همین مورد رحمان آدینایف، سرمهندس اداره خواجگی فرعی کمونالی شهر کلوب، می‌گوید با فرمان ویژه حکومت محلی حال حاضر آنها به نابودکنی چنین سگ‌ها شروع نمودند. و می افزاید اخیراً حدود 300 سگ بی‌صاحب تا یک عملیات بازداشت و طریق زهر خوراندن کشته شد. آقای رحمان می گوید
زیادا از 230 تا سگ دایدو این نیست نابود کرده، حالا کار در این سمت دوام دارد.
فعلا در سمت نابودکنی سگ های دایدو حکومت محلی چاره های دیگر نیز می اندیشد. به قول آقای آدینایف، با حکومت شهر تصمیم گرفته از مبلغ زوری رو در این سمت افزایش دهد. اینچنین برای جلوگیری از ورود سگ‌های بی‌صاحب به شهر، نقلیات مسافرکشانی بیرون از شهری رو زیر کنترل قرار بدهد تا چنین سگ‌ها رو داخل شهر نکنند. بعد این ترتیب مسئولین ساحه میگویند با جز قتل سگ‌های دیدو چوره برای نیست کردن آنها وجود ندارد، زیرا اکثر چنین سگ‌ها بنابر بیمار و لاغر بودن در هیچ کار استفاده نمی‌شوند. با قول مسئولین اداره ایشان در سمت استفاده سگ‌ها با چوپانان گفت و شنید کردند، اما آنها از صاحبی کردن چنین سگ‌ها برای نگهبانی حیوان خود خودداری نمودند.
لیکن این سگ‌هایی که در این شهر هستند این چوپانا به چیدرک نمیده، برای که چوپانا نمیده، این سگوی که بازدن که یخ چوب رگشته نمیتونه.
اما کارشناسان بر این که اگر فوراً از افزایش سگوی بی‌صاحب جلوگیری نشود، سالمی اکثر شهروندان زیر خطر قرار میگیرد، زیرا به اقرار مسئولین 90% چنین سگها به مرض پوست یا به اصطلاح خورشک مبتلا هستند. این هم در حال است که اخیراً اداره بیطری شهر 10 حادثه هجومی سگ‌های دیوانه به شهروندان و حیوانات خانگی را به قید گرفته است. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کولوب.
محوی سگ‌های دیدو و مریض از سوی مقامات شهری کولوب.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@refirl.org.
شنوندگان ارجمند و عزیز، منتظری درخواست و نامه های شما هستیم و یادرس می شویم که هر نامه شما و هر پیشنهاد شما به مجله بامدادی آب و رنگی تازه می بخشد. و اکنون فرصت رسید تا در پایان برنامه با هم گزارشی ورزشی را بشنویم و از شارح رادیوی آزادی نصر الله لطیف.
بازی های دوری بیستومی مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته پرواز ناحیه باباجان غفوروف در میدان خود تیم روشنی کلوب را با حساب 2-0 مغلوب ساخت. غیر چشم داشت هر دو گل را روشن کمالوف در دقیقه 45 و فردوس عبداللایف در دقیقه 83 به دروازه دسته خود زدند. دسته وحش قرغان تپه نیز بر تیم میهمان ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 3-1 غلبه بکرد. نیمه اولی این بازی با حساب 1-0 به فایده ریگر خاتمه یافت. گل را جمشید اسماعیلوف در دقیقه 43 به ثمر رساند، ولی در نیمه دومی دیدار میزبانان با 3 گل جواب دادند. دلیر توختاسونوف در دقیقه های 50 و 90 2 گل و یوسف ربیف در دقیقه 64 1 گل به هدف رساندند. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته وخش بعد پیروزی بر قهرمان فعلی تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت:
ما حریفان دیرینه می باشیم و دسته رگر اگه از دو طلبانی جای یکم می باشد، تاوری ما خوب بود و دسته در این بازی غلبه کرد.
دسته سرای کمر ناحیه 5 در شهر دوشنبه بر تیم ЦСКА پامیر با حساب 1-0 پیروز گردید. شادیبک غفوروف در دقیقه 42 توپ را به دروازه میزبانان وارد کرد. بدین ترتیب دسته پرواز با 44 امتیاز از 17 بازی موقعش را در صدر جدول مسابقات استوار نمود. تیم های ریگر تدز و خوجند 35 امتیازی به دست آوردند، ولی از روی تناسبی بهتری توپ ها ریگر در زینه دوم قرار گرفته است. دسته خوجند در جای سوم می باشد. باید گفت که ریگر تدز نسبت به دسته پرواز 2 بازی کمتر انجام داده است. بین 5 دسته بهترین اینچنین وخش با 32 امتیاز و دینما با 25 امتیاز جایگیر شدند. حملگری دسته پرواز نومانجان حکیموف که 14 گل به ثمر رسانده است، مثل پیشین در سبقت نشانزنهای بهترین در جای اول می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، در اینجا بار دیگر از شما دعوت میکنیم به سرخط اخباری مهمی روز توجه فرمایید.
نماینده صندوق بین المللی پول تلاش های حکومت تاجیکستان برای احیای اعتماد سرمایه گذاران را جدی خواند.
نخستین بار جریان بازپرسی محبوسان گوانتانامو را نشان دادند.
جورج بوش از کنگرس امریکا خواست جهتی به اعتدال آوردن بازارهای مالی چاره‌های فوری اندیشد.
مقامات تاجیکستان میگویند ده ها طرفداران محمود خدایبردیف تهدید پایگردی بین المللی قرار دارند.
مقامات افغانستان موقت از دیدار و گفتگو با نمایندگان پاکستان دست کشیدند. شنوندگان ارجمند، در همین جا بخش اولی مجله بامدادی به پایان میرسد. در پیش برنامه دنیای اقتصاد و برگ سبز شما را انتظار است.
اما پیش از آنها یک ترانه میشنویم و سپس اخباری تازه تقدیم میشود. با رادیو آزادی بمانید.
شبم پر بزنم با گلستان و ته تو که شبم پر